سلام، من شاهین سلیمانی هستم و شما به یکی دیگر از اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش می کنید. در این ابتدا بگم که اگر تمایل داشتید که به من پیام بدید، سوالی، پرسشی، حرف خاصی بود، به آیدی شاهین اندرلاین سلیمانی، همشم با آیه، میتونید به امروی تلگرام پیام بدید. همچنین میتونید کانال من رو در تلگرام و اینستاگرام هر دو با آیدی Art of Analysis، یعنی آرت که معلومه، ART of OF و Analysis که ANALYSIS. همچنین اگر دوستانی مایل بودند که ما این بحث هایی که تا کنون داشتیم رو به صورتی درونی تر، عمیق تر و منحصر به فرد برای خودشون درونی بکنن و بهتر درکش بکنن، میتونند با من جلساتی داشته باشیم که برای برقراری اون جلسات و اینکه وقت‌ها رو با هم دیگه تنظیم بکنیم، میتونید روی همون آیدی تلگرام به همون آدرس شاهین اندرلاین سلیمانی، یعنی SOLEIMANI، میتونند روی اون پیام بدن به من. بله، همین اینا. آره، حالا میریم به ادامه داستان خودمون میپردازیم. داستان روانکاو، اپیزود دوم، بهمن قرمز. ساعت 6 عصر بود. از خانه که دفتر کارش هم همانجا بود زد بیرون، در خیابان امیرآباد شمالی کمی بالاتر از بیمارستان قلب دکه‌ای روزنامه فروشی بود. به دکه رسید. سلام، یک سیگار بهمن قرمز لطفاً. مرد مسن روزنامه فروش که او را می شناخت، سیگارش را هم می شناخت. می دانست که منظورش بهمن قرمز بزرگ است. با لبخند سلامی کرد و بهمن را تحویلش داد. یاد کافه ای افتاد که معمولاً هر روز همانجا را پاتوق می کند و زیاد هم دوست ندارد با بقیه مشتری ها صمیمی شود. شاید چون این لحظات زمانی بود که او می توانست به افکار برآمده از مراجعینش فکر کند و آنها را در ذهنش راست و ریست کند. جوانی با تیپ هنری میز بغل نشسته بود و گهگاه نگاهش را به او می دوخت. قهوهش که تمام شد، پکی به سیگار زد، یکی را کشید، بعد سمت صندوق رفت تا میزش را حساب کند. جوان هم کنار او منتظر بود تا میزش را حساب کند. با لبخند به روانکاو نگاه کرد و پرسید: شما چپ هستید؟ این سوال کمی برای روانکاو عجیب بود. پرسید: چطور؟ جوان گفت: چون سیگار بهمن می کشید. یعنی دیدم که همیشه می کشید. از آنجا که یک روانکاو زیادی نباید زندگیش را برای دیگران پهن کند، یاد گرفته بود که حواسش خیلی به حریم خصوصیش باشد. البته جوانتر که بود این گونه نبود و بیشتر با مردم جوش می‌خورد. روانکاو جواب داد: راستش من زیاد طرفدار گروه و دسته و تفکر خاصی نیستم. جوان پرسید: کارتون چیه؟ روانکاو جواب داد: روانشناس هستم. معمولاً از گفتن کلمه روانکاو یا روانتحلیلگر خودداری می کرد، چون زیاد حوصله بحث‌های نظری کشدار را نداشت. جوان لبخندش را ادامه داد و گفت: حتماً به لکان هم علاقه هایی دارید. روانکاو جواب داد: بله. جوان که گویا جواب مسئله ریاضی سختی را یافته باشد، ذوق کرد و گفت: دیدید گفتم چپ هستید؟ احتمالاً جایی در ناخودآگاهتان شما گرایشات چپ دارید. روانکاو کمی عصبی شد، ولی آموخته بود که هیجاناتش را بتواند هر جایی و به هر نحوی بروز ندهد. در ذهنش شروع به غر زدن کرد: آه فروید، چی میشد روانکاوی رو به آمریکا نمی بردی؟ همه ی بدبختی های ما از بازی با این کلمات به صورت اصطلاحات دم دستی از وقتی شروع شد که پای تو به آمریکا باز شد. کمی خودش را جمع کرد و گفت: آره ممکنه، در ناخودآگاه هر چیزی امکان وقوع داره. جوان پرسید: حالا همه ی حرف های لکان رو میفهمید؟ چرا اینقدر سخت حرف میزد؟ روانکاو یاد یکی از اساتیدش به نام ژان فوختون افتاد. ژان فوختون روزی در قطار به سمت مقصدی می رفت و کتابی را از لکان می خواند. مردی بازاریاب وارد واگن شد و در قطار شروع کرد به تبلیغ تلفن‌های بی سیم که تازه وارد فرانسه شده بودند. هر کدام از مسافران می توانستند از این تلفن‌ها استفاده کنند. شرکت اجازه این کار را برای مارکتینگ خودش صادر کرده بود. ژان که در جوانی بوکسور بود، فردی ماجراجو بود و حتی برای شاگردانش گفته بود که چند باری تا دم مرگ رفته و برگشته. ژان درخواست تلفن کرد تا به لکان زنگ بزند. شماره لکان را از اپراتور گرفت و زنگ زد. سلام آقای لکان، من ژان فوختون هستم. دارم کتابی را از شما میخونم. خیلی سخته، بیشتر شبیه به شعر میمونه. لکان هم خیلی خونسرد و گرم جواب داده بود: زیاد سخت نیست، بیا اینجا تا برات توضیحش بدم. و اینطور بود که ژان فوختون شد یکی از شاگردان مستقیم لکان. فوختون در کلاسی که با آنها داشت گفته بود که شما ایرانی ها لکان را خوب درک خواهید کرد، چون پیشینه شعری قویی دارید. دوست داشت همه اینها را برای جوان بازگو کند، ولی به جوان گفت: چون روانکاوی سخت است. در همین هول و هوش قهوهش را حساب کرده بود و دیگر رفتن بر او غالب شده بود. به جوان گفت: ببخشید، من باید برم. جوان هم با همون لبخند اولش جواب داد: خواهش میکنم، از مکالمه با شما لذت بردم. با همین افکار در ذهنش سرگرم بود که ناگهان یک موتوری از پیاده رو با سرعت رد شد و داد زد: های امو! گویی این بوق موتورسیکلت های این شهر بود. به ناگهان در ذهنش خشمی بالا آمد و با خودش گفت: کله پوک ها، همه مردم این شهر کله پوک هستند. درگیر این جمله بود که به یاد آلفرد آدلر، پزشک روانشناس اتریشی افتاد و تکنیک مچگیری او را استفاده کرد. اشتباهات اساسی از اشتباهات شناختی، تعمیم‌های مفرط، این چیزی بود که گرفتارش شده بود. باز به یاد نمایشنامه کله پوک‌ها از نیل سایمون، نمایشنامه نویس و فیلم نامه نویس آمریکایی افتاد. با خودش فکر کرد مردم آن شهر حق داشتند که توانایی فکر کردن نداشته باشند. شاید در روستای کولینچیکوف هم موتوری ها از درون پیاده روها رد می شدند. گاهی فکر نکردن چقدر خوب است. به افکارش ادامه داد. مردم بیچاره شهر کولینچیکوف تلسم شده بودند. اما مردم این شهر هم یعنی تلسم شده اند؟ در همین افکار بود که باز فکری دیگر عبور کرد. فکرش صدای ابراهیم دینانی را داشت. اصولاً فکرها هر کدام گویی صدایی دارند. صدای فردی که او را درونی سازی کرده ایم. ابراهیم دینانی گفت الان داری فکر میکنی یا تفکر؟ جواب داد احتمالاً فکر. و دوباره ابراهیم دینانی از او پرسید به نظرت فکر بهتره یا تفکر؟ و مستأصل جواب داد تفکر آقای دینانی، تفکر. و باز دینانی پرسید به نظرت انسانها غرق در نور هستند یا نه؟ و جواب داد دوست دارم بگم نه، ولی جایی از وجودم میگه آره. انگار این جوابش را دوست نداشت و این دفعه شوپنهاور بود که صدایش میکرد. عامه مردم را ابلهان تشکیل میدهند. صدای بعدی صدای مربی روانکاوش بود. تا وقتی نتونی با آدم ها ارتباط خوبی برقرار کنی نمیتونی درمانگر خوبی باشی. و این به معنی این نیست که همه انسان‌ها را باید دوست داشته باشیم. بدان که حضور رابطه اصلی اساسی در درمان است. رابطه مؤثر. رابطه با آدم‌ها را دوست داشت، اما زیاد ترجیحش نمی‌داد. می‌توانست ساعت‌ها بنشیند و گوش کند، ولی شاید نه بیرون از اتاق درمان. این کار را گویی حرفه‌اش می‌دانست. البته چند دوستی داشت، دوستانی که گوش شنوای خوبی بودند. او هم گوش شنوای آنها بود، ولی دقیقاً نمی‌دانست با همه مردم چگونه باید ارتباط برقرار کند. ارتباط برقرار کردن را بلد بود، اما ترجیح نمی‌داد به هر دیالوگی وارد شود یا هر چیزی را گوش کند. شاید به گفته یک کتاب تیپ‌های روانشناختی یونگ، او یک درونگرا بود و ترجیح می‌داد درونگرایی‌اش را بیشتر زیست کند تا نگرش دیگر، یعنی برونگرایی. حالا دیگر آرام آرام رسیده بود به کافه همیشگی، پاتوق هر روزش. پشت میز نشست، هدفون را درون گوشش فرو کرد و غرق شد در نواختن پیانویی از یکی از قطعات شوپن. Thank you. کتاب داستانی را از کیفش بیرون کشید. گذر از زمستان، نوشته اولیوی آدام، ترجمه مارال دیداری. کتاب جایزه گونکور گرفته بود. گاه زندگیش زمستانی بود که تمام نمی شد. برای خودش هم این سبک زندگی گاه عجیب بود. البته مثل هر آدم دیگری بهار و تابستان هم داشت، ولی نمی دانست که چگونه این همه زمستان را تاب می آورد. گویی پیوند عمیقی با پادشاهی حادث داشت. چند باری در زندگی به صندلی حادث بسته شده بود و افسردگی های شدیدی را تجربه کرده بود. اما گویی به مانند تزئوس، دوست پریتئوس، هرکول به دادش رسیده بود. شاید هم این هرمس بود که او را بالا آورده بود. هرمس با عصای کادوسئوس. عصای کادوسئوس را همیشه بر سردر داروخانه ها دیده بود و چقدر خوب بود که در دورانی زندگی می کرد که داروهای روانپزشکی وجود دارند. به راستی اگر دانشمند آلمانی آتو لووی که به خاطر تحقیقاتش برنده جایزه نوبل پزشکی شد هیچ وقت روی قورباغه ها آزمایش نمی کرد و استیل کولین و چگونگی کارکرد انتقال دهنده های شیمیایی را کشف نمی کرد، آیا ما امروز چیزی با عنوان داروهای اعصاب و روان داشتیم که بتوانند روی انتقال دهنده های شیمیایی مغز ما اثر بگذارند؟ با خودش می اندیشید که شاید این هم یکی از همان هدایای خدایان یونان باستان به او بوده باشد. هدیه‌ای منحصر به فرد از هرمس که می توانست با بالهای روی کلاه و کفشهایش به مانند پیامهای عصبی مسافتهای طولانی را در کسری از ثانیه بپیماید.